أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين. پس در این بود که وجه اعلام خلافت انسان به ملائکه توسط خداوند متعال چه بوده. هفت وجه ما ذکر کردیم و گفتیم اغلب این وجوه در واقع میتواند به عنوان پندهای اخلاقی یا پیامهایی که از این آیه قابل استفاده است ذکر بشه. اما غیر از یکی دو وجه بقیه نمیتونه به عنوان پاسخ به این سوال تلقی بشه. ببینید مثلا در وجه ششم عرض کردیم نقل این داستان و گفتگوی بین خداوند متعال و ملائکه در واقع برای دلجویی و تسلی دل پیامبر است که از اشکالات و اعتراضات منکران و مشرکان رنجیده نشه، چون همین ماجرا یعنی اشکال و بالاخره سوال نسبت به خود خداوند متعال در جریان خلقت آدم وجود داشته. خب این وجه از حضور شما باز پاسخ اون سوال اصلی نیست. نقلش میتواند این خاصیت رو داشته باشه و این اثر رو بگذاره. ببینید به عبارت دیگه اینجا دو تا مسئله است. یکی این که خب نقل این ماجرا از ابتدا تا انتها برای چی بوده؟ یک مسئله بحث در نقل این ماجرا برای پیامبر است. و اذ قال ربک للملائکه اینی جاهلون فلرده خلیفه، اینجا داره خطاب به پیامبر نقل این داستان رو میکنه که خداوند به ملائکه اعلام کرد و آنها این چنین گفتند و سپس خداوند این چنین پاسخ داد. بحث دیگر و مسئله دیگر این است که حالا فارغ از نقل این ماجرا برای پیامبر، بالاخره این اتفاق افتاده و خداوند خلافت انسان را برای ملائکه اعلام کرده. سوال در اینه که سر اعلام خلافت انسان به ملائکه چه بوده؟ پاسخهایی که در این مثلا مقام برخی از مفسرین گفتند بعضا ناظر به مسئله اول و بعضا ناظر به مسئله دوم، در حالی که این دوتا باید از هم تفکیک بشه. برخی ناظر به اینه که چرا خداوند این ماجرا رو داره نقل میکنه. خب این میتونه مثلا پاسخش این باشه که خداوند خواسته به پیامبر دلجویی بده، دلجویی از پیامبر دلجویی بکنه. میتونه پاسخش این باشه که مثلا خداوند متعال خواسته بگه هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست و همه باید در برابر اعتراض و سوال پاسخگو باشند. میتونه به اصطلاح وجهش مثلا این باشه که علیکم السلام، همونی که در وجه مثلا برخی از وجوه گفته شد. اینا به همین جهت ما گفتیم نادرست نیست. اینا میتونه به عنوان پیام‌هایی که از این آیه استخراج میشه تلقی بشه، ولی اون پاسخ اینا تقریبا پاسخ به اون سوال اصلی نیست. چرا خداوند اومد به ملائکه خلافت انسان رو اعلام کرد؟ حتی بعید نیست بگیم ما اینجا از حضور شما یه مسئله سومی هم داریم که بین این مسائل ثلاثه تفکیک نشده و در پاسخها از حضور شما این خلط صورت گرفته. در حضور شما وجه مثلا اول، بله، در وجه مثلا پنجم، این که اظهار خضوع و تسلیم در برابر خداوند تقدم داره بر معرفت و شناخت، چه این که خداوند ابتداءً به ملائکه فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، اونگاه شروع کرد به پاسخ دادن به برخی از امور. عرض به حضور شما اون مسئله ای که حالا به عنوان مسئله سوم اینجا چه بسا بتواند به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره، این که کلن خداوند میخواد بفرماید که نسبت به پرسش و سؤال از اسرار آفرینش راضیه، هیچ به اصطلاح اشکالی در این نمیبیند که کسی از اسرار آفرینش سؤال بکنه. به هر حال مسئله مهم اینه که در این پاسخها بین دو مسئله حداقل تفکیک نشده. یکی این که چرا خداوند خلافت انسان را به ملائکه اعلام کرد، دوم این که حالا چرا این داستان رو داره نقل میکنه. ما الان موضوع بحثمون اون مسئله اوله که اساساً چرا اینو خداوند به ملائکه اعلام کرد که من میخوام این کار رو انجام بدم. از بین این پاسخهای هفتگانه وجه اول ناظر به این سؤال هست، این که خداوند از حضور شما به ملائکه اعلام کرد در صدد بود به اونها تفهیم بکنه که هیچگاه خیر کثیر رو نباید فدای شر قلیل کرد، چون میدونست اونها سوال خواهند کرد. در حقیقت خداوند به ملائکه این رو خواسته تفهیم بکنه. این میتونه ناظر به این موضوع باشه مثلا وجه دوم، ولی باز به نظر میرسه باید برای این امر فراتر از این مسئله از حضور شما به این موضوع نگاه بشه. شاید ما در پاسخ به این پرسش که سر اعلام خلافت انسان به ملائکه چیه بتونیم به یکی دو پاسخ قابل اتکا و اعتماد به اصطلاح بسنده بکنیم. اولا همطور که در ابتدای بحث از این آیه اشاره کردیم، در واقع خداوند متعال اگر به ملائکه اعلام میکنه که من میخوام انسان رو به عنوان خلیفه قرار دهم، در واقع میخواد به ملائکه که تقریبا موجودات ذی‌شعور در اون زمان یا در اون ظرف بودند، اعلام بکنه کانون هستی و آفرینش انسانه. یعنی این که به ملائکه که توان فهم و درک این موضوع رو داشتن، به اونها اعلام بکنه که همه اون چه که در نظام خلقت شما میبینید برای موجودی به نام انسان خلق شده، علیکم السلام، و اینکه خداوند متعال این امانت را بر اساس برخی آیات عرضه کرده به سایر موجودات و اونها اعوا کردند، یعنی تحمل پذیرش بار این امانت رو نداشتند، که انه خداوند میخواد بفرماد یه موجودی داره پا به عرصه وجود میگذارد که این میتواند بار سنگین امانت الهی رو به دوش بگیره. پس اعلام خلافت به ملائکه برای تفهیم هدفدار بودن نظام هستی، برای توضیح آیتمند بودن نظام آفرینش، و اینکه مدار خلقت موجودی به نام انسان بوده. این مسئله مهم نیست که همه توجه نظام هستی رو معطوف بکنه به این محور. این میتونه به عنوان پاسخ به اون سوال علم داد بشه که اعلام خلافت انسان برای ملائکه از حضور شما سرش اینه، و به همین جهت و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در واقع بشارت به ملائکه است. برخی از مفسرین گفتن هر جایی که کلمه از قال به کار بره معناش اینه، میگه و از قال ربک، یعنی در واقع میخواد بگه گوش کن تا بگویم. این هشداره، برای اینکه میخواد بگه گوش کنید یه چیزی میخوام بهتون بگم. و اونجا که برای ملائکه اعلام میکنه من میخوام خلیفه ای رو قرار بدم، نه کمک میخواد از ملائکه، چنانچه برخی از وجوه پیشین مشعر به این معناست، نه در مقام مشورت، اصلا معنا نداره خداوند متعال بخواد از ملائکه مشورت بگیره. این که در از حضور شما وجه هفتم به نظرم گفته شد که برخی گفتند این سبقه مشورت داره، این کار یعنی ساده نیست اینو بخواییم حمله بر این بکنیم که خدا داره با ملائکه مشورت میکنه، من میخوام یه موجودی به نام انسان خلق کنم، شما نظرتون چیه؟ و اونا برگردن بگن که در مقام پاسخ و مشورت دادن به استشاره خداوند، بگم که اتجعل فیها مثلا من یفسد و فیها و یسفک الدماء، اینجوری بیان پاسخ بدن. اصلا خیلی بعیده که ما عرض به حضور شما هدف و غرض این اعلام را و گفتگویی که بین خداوند و ملائکه صورت گرفته را مسئله مشورت و استشاره مثلا بدانیم، این بعیده. اما بشارت چیزیست که با این معنایی که ما گفتیم سازگاره. البته این ادعا که اذقال هر جا وارد شده به این معناست و در اینجا هم خداوند میخواد مشورت، میخواد بشارت بده به ملائکه که یه موجودی خواهد آمد که معلم اسماء و مبین حقایق است تا اونها را آماده بکنه از حضور شما برای وجود و ظهور چنین حقیقتی. این در کشف الاسرار جلد 1 صفحه 132 آمده. اصل این ادعا که هر جا اذ قال ربک آمده میخواد یه بشارتی بده، حالا این مطلبیست که شاید برخی شواهد قرآنی هم مؤید اون باشه. حالا یه جاهایی بدون قاله، یه جاهایی به اصطلاح با الفاظ و افعال دیگری آمده. مثلا و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتاکم من کتاب و حکمه، این که خدا این آیه 81 سوره آل عمران، و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتاکم من کتاب آتیتکم من کتاب و حکمه. خب اینجا تقریبا همه انبیاء پیشین رو از آمدن پیامبر خاتم آگاه کرده و از اونها میثاق و عهد و پیمان گرفته. یا مثلا در عرض به حضور شما موارد دیگه حالا هست، یاده که خداوند وقتی میخواد یه بشارتی بده با کلمه و از قاله یا از اخذه و امثال اینها سخن میگه. اما اصل این که به هر حال این یه بشارته، این میتونه مؤید همون معنایی که من عرض کردم باشه. پس ما گمان میکنیم بهترین پاسخ برای این سوال که چرا خداوند خلقت انسان، جعل خلافت برای انسان رو و یا خلقت انسان رو به ملائکه اعلام کرده، همینه که خداوند در واقع میخواد به موجودات ذی‌شعور این عالم که ملائکه بودند اعلام بکنه که مدار و کانون، نقطه کانونی دائره هستی انسانه و همه موجودات دیگر و نظام هستی بر این مدار استواره. اون موجودی است که میتواند از حضور شما رنگ و بوی الهی و خدایی بگیره و حالا به خلافت برسه. حالا وقتی حقیقت خلافت رو معنا بکنیم بیشتر این معنا و این وجه روشن میشه. پس وجوهی که در گذشته گفتیم، برخی ناظر به همین موضوع هست، برخی واجد پیام‌های اخلاقی و پندهای اخلاقی هستند. غلط ما نمیتونیم بگیم اون وجوه همش غلطه، ممکنه همش هم درست باشه، اما مشکل اینه که اینا پاسخ به این سوال هیچ کدوم تلقی نمیشه، به واقع پاسخ به این سوال نیست. برخی ناظر به اینه که چرا خدا اینو داره بر پیامبر نقل میکنه، و گفتیم این اساسا غیر از سوال مورد بحث ماست. مسئله ما این بود که چرا خلافت انسان رو داره اعلام میکنه، نه اینکه چرا اینو داره برای پیغمبر نقل میکنه، اون ماجرا رو داره برای پیغمبر نقل میکنه. برخی از این وجوه اصلا از موضوع بحث و سؤال ما بیگانه است، در چه به اصطلاح نقل هم شده. برخی هم خب ممکنه به این وجه نظر داشته باشن، یعنی به همین مسئلهی که گفتیم، ولی باز نمیتونه یه پاسخ محوری و اساسی باشه. این عرض به حضور شما محصل این سوالی که به نظر میرسید باید ذکر بشه. اما این سراغ خود مسئله خلافت و اینکه به اصطلاح اساساً حقیقت این خلافت چیه و انسان خلیفه چه کسی می شود، به عبارت دیگه مستخلف کیست. ولی قبل از اینکه به بیان حقیقت خلافت و اینکه مستخلف چه کسی است بپردازیم، به این نکته توجه می‌دهم که خداوند متعال وقتی این مسئله رو می‌خواد اعلام بکنه، این در واقع با یک به اصطلاح امر قطعی ای به عنوان یک امر قطعی داره معرفی میشه، و در واقع خود این حاکی از اینه که اصلا مسئله مشورت و نمیدونم این حرفا اصلا نیست. ببینید اولا کلمه ان که دلالت بر تأکید میکنه در صدر این آیه آمده، اینی به تحقیق حتما من میخوام این کار رو بکنم. دوم این که جمله اسمیه است، این که خداوند متعال میخواد بفرماید من این کار رو میخوام انجام بدم، در واقع میخواد بگوید من میخوام یه خلیفه دائمی روی زمین قرار بدم. دلالت بر استمرار میکنه، جمله فعلیه جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکند. انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی میخواد بفرماید من میخوام یه خلیفه‌ای قرار بدم که این همیشگی تا این عالم هست خلیفه من باشه. اگر به صورت جمله فعلیه می آمد، این استمرار شاید ازش استفاده نمی شد، چون نظیر این رو ما در برخی از آیات عرض به حضور شما داریم که خطاب به حضرت داوود می فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، آیه 26 سوره صاد. خب این که به صورت جمله فعلیه گفته، در واقع ازش استمرار فهمیده نمیشه، و تازه خلافتی هم که به داوود داده در واقع یه خلافت شخصی است، چون یک شخص معینی رو به عنوان خلیفه قرار داده. پس هم با تأکید و هم به نحو استمراری داره این خلافت رو بیان میکنه، یعنی اینکه این خلافت یه خلافت همیشگیست و شخصی هم نیست، چون بحث شخص خاصی نیست، بحث از خلقت انسان و جعل خلافت برای انسان. این خلافت نوعیست. حالا بعد توضیح خواهیم داد که این خلافت نوعی یعنی چه. اینجا اصلا بحث از شخص انسان نیست، بحث از خلقت نوع انسان. ما در به طور کلی در آیات قرآن دو دسته آیات در مورد انسان داریم. یک دسته از آیات اشاره به خلقت شخص انسان داره، انا خلقناه من طین. اونجا اشاره به چی داره؟ خلقت شخص آدم، چون تنها موجوده، تنها انسانی که از طین خلق شد، از خاک یا تراب، حضرت آدم. که اشاره به اصطلاح این داره که این اولین انسان با گل یا خاک یا تراب خلق شد. بعد در برخی از آیات که سخن از خلقت انسان میکنه که بعد اشاره به نطفه و علقه و مضغه و مراحل تکون انسان میکنه، اونجا بحث خلقت نوع انسانه، که نوع انسانها بعد از اولین شخص از این طریق متولد می شود. خب اینجا اساسا به مسئله خلقت شخص انسان که آدم خلقت شخصی یا خلق شخصی که از خاک و تراب باشه نداره، اشاره به خلقت نوع انسان هم نداره. اینجا بحث از خلافته و در واقع میخواد خلافت نوع انسان رو بیان بکنه، نه اینکه مثلا بخواد بگه من دارم فقط حضرت آدم رو خلیفه قرار میدم، بلکه نوع انسان رو دارم خلیفه قرار میدم. وقت باید بعدن عرض بکنیم که خب جعل خلافت برای نوع انسان به چه معناست. همه انسان‌ها این قابلیت رو دارن که خلیفه بشن یا فقط برخی انسان‌ها این رو دارن؟ این حالا بعداً اشاره خواهیم کرد. به هر حال اصل مسئله خلافت با قاطعیت و حتمیت، اون هم به معنای جعل خلیفه دائمی، از این آیه قابل استفاده است. و باز نکته مهمتر این که در این مسئله، یعنی جعل خلیفه، خداوند متعال این امر رو فقط به خودش نسبت میده، به دیگران نسبت نمیده، یا حتی در مقام بیان دیگران رو شریک در این کار ولو به واسطه قرار نمیده. ما عرض به حضور شما میبینیم در برخی از آیات خداوند متعال کارهایی را که عرض به حضور شما به خودش منتسبه گاهی وسائطش رو ذکر میکنه. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا میفرماید، نمیگه انی. یا مثلا می‌فرماید و ارسلنا الرياح لواقح، آیه 22 سوره هجر. یا در همین آیه‌ای که الان خوندیم مربوط به حضرت داوود، فرمود انا جعلناک خلیفه، انا جعلناک. در این موارد خداوند که به صورت متکلم مع الغیر بیان میکنه، در واقع نظر به دخالت خود و وسائط داره، اونا همه واسطه. اما اینجا میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی هیچ واسطه ای در کار نیست. خب این چرا در مسئله خلافت انسان واسطه ای در کار نیست؟ و این خیلی مسئله مهمیه. حالا هم یک تکریم و تعظیم و از بزرگ شما بزرگ داشته ظاهریه که من خودم این کار رو برم انجام میدم، و هم که مهمتر از اینم هست، این است که از حضور شما اساسا امکان وساطت برای هیچ موجودی نبوده تا بخواد خداوند در این جهت از اون وساطت کمک، یعنی کمک اون وساطت اون امور هم محقق بشه. ببینید قرار انسان بشه معلم فرشتگان، این خلافت اونها رو در جایگاه معلمی قرار میده. خب اگر موجودی بخواد معلم ملائکه باشه، این معنیش اینه که سعه وجودی او برتر از ملائکه است، و چیزی که سعه وجودی بیشتری داشته باشد نمیتونه توسط موجودی که سعه کمتری داره از حضور شما ایجاد بشه. اصلا وساطت ملائک به معنای عامش در جعل خلافت برای انسان یا حتی خلافت خود انسان به این معنایی که عرض کردیم قابل تصور نیست. چون وساطت اگر یه موجودی واسطه بشه برای اینکه یه موجودی دیگر محقق به اصطلاح موجود بشه، لازمش اینه که این واسطه از یک ظرفیت و سعه وجودی بیشتری برخوردار باشه. پس علت اینکه خداوند میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، برای اینکه این امکان وساطت هیچ موجود دیگری در این مقام نبوده. خب حالا با توجه به این چند نکته ای که در مورد این آیه بخش اول این آیه گفتیم، باید ببینیم خب حالا این چیزی که خدا جعل کرده چیه، این خلافت چیه، حقیقتش چیه، و خلیفه چی، خلیفه چه کسی شده، حدود و ثغور این خلافت باید معلوم بشه که ان شاء الله فردا دنبال خواهیم کرد.